شنوندگان عزیز، به ساعت دوم برنامه های ما از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنین. به گزارش های ویژه نوروزی تا این قسمت رسیدیم و به تاجیکستان که سلیم ایوبزاد گزارشگر ما از اونجا گزارش رو در این مورد داره.
بهار خرم با رنگ و بوی تید، با صد هزار نزهت و آرایشی عجیب. شاید که مردی پیر بدینگه شود جوان، گیتی بدیل یافت شباب از پی مشیب.
آره، مجده قدم های نوروز از هر سوی می آید. جامعه سبزی زمین، شکوفه های گل های اطراگین، خیابان های تازه آزین، همه سخن از نوروز، از بهار میگویم. اولین نشست فرهنگی نوروز امساله بخشیده به روز جهانی شعر در شهر دوشنبه با ابتکار بنیاد بین المللی زبان تاجیکی در طرفخانه اوستا دایر گردید. رئیس بنیاد بین المللی زبان تاجیکی عایشه حامد حاضرین محفل شعر را با فرارسی نوروز تبریک کرد. او از جمله گفت:
فرهنگیان عزیز، خوش آمدید به محفل شعر نوروزی، به بهار این سال، بهار خوش، بهار آرزوهای ما و شما، به جشن شعر و به آغاز نوروز.
محمد جان شکوری، عالم سرشناس تاجیک، از آن که روز شعر با جشن نوروزی بزرگ موافق آمده است، اظهار خوشحالی نمود.
تبریک میگویم از دل جان و مناسبت نوروز دل افروز و مناسبت جشن روزی شعر که از جشنهای نوی جهانی است.
دوشنبه پایتخت تاجیکان برای استقبال گرم از نوروزی بزرگ طی چند روز است آمادگی میگیرد. آویزه ابیات و اشعار و بوی معطر گل و ریاحین که در خیابان و بناها حرف از ستایش نوروزی بزرگ میزنند، سیمای شهر را شکوه ادانه بخشیدند. سردار ریاست فرهنگ شهر سفرعلی قربانوف که از مسئولان برنامه نوروزی پایتخت است، در صحبت به رادیو آزادی از آمادگی ها به این جشن فرخنده گفت:
21 مارس ساعت 10 تگاهی در ورزشگاه مرکزی برنامه هنری و گوشتینگیری بخشیده و عید نوروز. 22 مارس سال جاری از ساعت 8:30 تا 10:30 در دسترخوان نوروزی حکومت شهر دوشنبه و از ساعت 11 پایگاه و دستکشی برگزار می‌گردد و در تمام باغ‌های فرهنگی شهر سیر و گشت عمومی، فروش محصولات‌های قنادی و دیگر محصولات‌ها برگزار می‌گردد. مرحمت همه به نوروزی دلفروز، ما شما را انتظاریم.
فرارسی نوروزی خوشاست پای این ایده ها را که به گفته شاعری سرشناس تاجیک مؤمن قناعت محور همه ایده هاست و با آغوش باز همگان را به آغوش سبز خش میخواند، به هموطنان عزیز تبریک میگوییم. عبدالقیم قیمزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوروز در تاجیکستان و از تاجیکستان به افغانستان می رویم با شیرین فامیلی و گزارشی که در این مورد داره.
خانم سهیلا حسرت نزیمی، خیلی ممنون که اینجا اومدید و در این گفتگو با ما شرکت کردید. سال نو به شما تبریک میگم.
خواهش میکنم. بسیار تشکر. من هم از شما تشکر میکنم که خواستین من در برنامه شما باشم. روز نوروز و عید نوروز از طرف خود و همکارای خود برای تمام او دوستایی که نوروز و سال نو تجلیل میکنن و بهار نو تجلیل میکنن تبریک میگم.
خیلی ممنون از شما. در فرصتی که پیش اومده، اولین سوالی که میخواستم ازتون بپرسم اینه که نوروز رو در افغانستان مردم چگونه برگزار میکنن؟
نوروز روز اول سال در افغانستان با برافراشتن علم شریف در نقاط مختلف کشور آغاز میشه و پر جم و جوش ترین مراسم برافراشتن علم در مزار شریف در زیارت حضرت علی کرم الله وجهه صورت میگیره. همچنان در کابل در زیارت سخی مراسم با شکوه برافراشتن علم برپا میشه. همزمان با او شادی و سرور مردم نیز آغاز میشه. خرید و فروش شیرینی ها، کباب ها و شربت ها و مخصوصا تخم های رنگه به پیمانه وسیع صورت میگیره. منظورم از تخم های مرغ است. سامان بازی اطفال که مشهورترین او غرغرانک است و فقط و فقط در نوروز به فروش میرسه در هر کنج و کنار دیده میشه. اطفال در چرخ فلک می نشینند و به تخم جنگی می پردازند، کاغذ پران بازی، سگ جنگی، مرغ جنگی، قد جنگی و غیرانی صورت می گیرند. اطفال لباس های تازه و نو می پوشند و از والدینشان برای خرید اسباب بازی و شیرنی پول به دست می آورند. در خانواده ها روز نوروز با آماده ساختن هفت میوه، هفت سین، سمنک، شوله نوروزی و شیرنی های نوروزی مانند جلبی و همچنان ماهی که همیشه در پهلوی جلبی می باشه آغاز می شه. خانواده ها به خاطر تبریکی مهمانی یک دیگه می شن و نوروز یک جا با هم جشن می گیرن. در مزار شریف چند روز پیش از جندبالا مردم به زیارتگاه می آیند و در میله گل لاله شرکت می کنند. میله گل لاله در افغانستان بسیار مشهور است. از نقاط مختلف کشور در این میله مردم شرکت می کنند، چون که در همی آغاز سال نو دشت های لاله پر از گل می شن. و ای تا 40 روز بعد از جندبالا یا نوروز ادامه می داشته باشه.
اشاره کردید به هفت میوه و هفت سین. بله. این هفت میوه و هفت سین چه چیزهای هستن؟ میتونید نام ببرید؟
بله، هفت میوه، میوه های خشک هستن که مخصوصا زیادتر از میوه هایی که استفاده میشه، یعنی هفت جنس میوه باید باشه و یک روز قبل از نوروز اونا تر میشن که دو مثلا از کشمش است، کشمش سبز و سرخ، بادام، چارمغز، پسته، سنجد، زردالوی خشک و این چیزها. باید تعدادش به هفت تا برسه. و هفت سین هم پختنی هایی است که با سین آغاز میشه، یعنی حتما نیست که حتما پختنی باشه، بلکه چیزهای دیگه هم است که با سین آغاز میشه و از او سبب او را هفت سین میگن.
بنابراین فرق نمی کنه اینا چی باشن، میتونه سیب باشه، سمنو باشه، سنجد باشه، همه اینا
بله
باشه.
بله
همه. یعنی به همون شکلی که هفت سین در ایران چیده میشه.
بله، کاملا به همون شکل است.
آیا در کنار سفره هفت سین ماهی هم هست؟
ماهی سرخ کده است که مخصوصا در آغاز بهار شوق خوردن ماهی بسیار زیاد است در نزد مردم. و وقتی که ماهی سرخ کده را آدم نوش جان میکنه، طبعا که بعد از او با یک چای سیاه داغ و جلبی همی چربی ماهی را از گلون فرو میبرن.
جلبی منظورتون شیرنیه؟ شیرنیه؟
بله، این شیرنی است که پخته میشه و از آرد و بوره درست میشه.
به ترتیب جلبی همون زوربیای ایرانی است. گفتید که در افغانستان مراسم خروس جنگی یا قوچ جنگی برگزار میشه، این چه جور مراسمی است؟
این مراسم نه تنها که در نوروز صورت میگیره، بلکه در روزهای جشنهای دیگه، مثلا در عید رمضان، در عید قربان و رخصتی های مثلا جشن استقلال نیست صورت میگیره. ولی در روز نوروز چون که بعد از باریدن برف هوا نسبتا خوبتر میشه و زمین ها سبز میشه، افتاو تابیدنش بیشتر میشه، دو صورت یعنی مدت 3 ماه مردم از این بازی ها دور هستن، دو وقت دوباره شوقش بیشتر میشه و مردم مثلا هر کسی، اگر مرغ جنگی رو بگیریم، مرغ داریم به نام کلنگی که خیلی مشهور است و بسیاری از افغان ها شوقی مرغ های کلنگی هست. این اونا را تربیه میکنن، حتی تخم میگذارن که چوچه بکشه، بازو را تربیه میکنن، گوشت میدن تا که خوب قوی باشه و وقت مرغ جنگی هم صورت میگیره بالای شرط میگذارن. مرغ هر کسی پیروز شد پول زیاده بدست میاره دیگه. و به می شکل در قد جنگی و سگ جنگی هم همه طور است که مردم شرط میگذارن. و کاغذ پران بازی هم همون که کاغذ پران رو به هوا بلند میکنن و اون هم شرط داره.
سبزه هم در افغانستان سبز می کنند برای سر سفره هفت‌سین؟
ما در اونجا سمنک داریم که همین هم امی گندم هم میگذارن که سر میزن آباد از وزو سمنک درست میکنن، اما خود سبزی را و بیا امی گندم سبز شده را برای سفره ما ندیدیم. ممکن است در بعض از نقاط باشه که ما متوجه نشدیم.
ترانه دشت کناره رو میشنیدیم با صدای وجیه. سوال که پیش میاد اینه که آیا مراسم نوروز در تمام ولایات افغانستان به همین شکل برگزار میشه؟
نه خیر، روز نوروز در تمام نقاط افغانستان تجلیل میشه. همین چیزایی را که من گفتم در تمام از این ولایات می باشه، در جای کمتر در جای بیشتر، ولی به صورت عموم در تمام ولایات کشور هست. مخصوصا در افغانستان روز اول سال که روز آغاز بهار و روز کشت و کار است، بعد مردم وقت روز نوروز میه احساس میکنن که باید سال نو آغاز بکنن و در اونجا باید زمینهاشان کشت کار بکنه. این چیزا بعضی سبب هم است که در همین روز و یا یک روز بعد و یا دو روز بعد از اون جشن دهقان صورت میگیره، چون افغانستان کشور بیشتر کشور زراعتی است، به او حساب جشن دهقان بسیار باشکوه برگزار میشه. دیجا دهقانا تخمای بذری را که حاصل عالی داده باشند قبل سال قبل ترش مورد نمایش قرار میدن و مالداران مواشی صحتمند و فربی را به نمایش میگذارن و همچنان مسابقه بین حیوانات صورت میگیره. این مسابقه مثل مسابقه سگ جنگی و مرغ جنگی نیست، بلکه حیوانات یا مواشی که صحتمند و فربه باشند بهتر از همش جایزه میگیره. طبعا که جایزش به صاحبش میرسه دیگه. و همچنان داقین با رقص بیل و کلنگ میپردازند، اتنها و رقص های ملی صورت میگیره و صدای دول در تمام منطقه تنین انداز میباشه.
آیا سیزده بدر هم برگزار میشه؟
در شهرها اطور یک چیز وجود نداره، اما در ولایت، مثلا در ولایت قندار، روز اولین چهارشنبه بعد از سال نو جشن و میله میگیرن و مخصوصا خانواده ها همگی نان میپزن و با خود میبرن. در یک منطقه است به نام فیلکو که اونجا آب هم است و دامن کوه هست، همه یک جا میشن و میله میکنن. یا مثلا در جلال آباد اینها اینجا هفته اول بعد از نوروز جشن میگیرن، شاید هم اساسش همو باشه ولی به شکل دیگه برگزار میشه.
شب عید غذای مخصوصی هم میپزن، شبی که قراره که روز بعد سال نو شروع بشه؟
بله بله، او در شب سال نو معمولا مرغ چلو بگویم یا سبزی چلو بگویم درست میشه، که حتما در او سبزی و مرغ هست با برنج.
خیلی ممنون ازتون که در این گفتگو شرکت کردین. میخواستم در آخرین لحظه ازتون بپرسم که آیا شما هدیه نوروزی هم برای ما و شنوندگان ما دارید؟
فکر کنم که هدیه نوروزی از برای صفحات رادیو چی خواهد بود؟ یک شعر بهاری دارم که انتخابش کردیم و میخوایم بخوانمش.
بسیار عالی، بفهمید.
از راه دشت های پر از گل بیا بهار، از راه دشت های پر از گل بیا بهار، با خاطرات کهنه به کابل بیا بهار. شهزادگان شهر مرا یاد دار و باز، شهزادگان شهر مرا یاد دار و باز، با دختران خمزده کاکل بیا بهار. بروی قبرهای چه بسیار من بریز، با عطر زندگی به تجمل بیا بهار. یا نو بهار، یا نو بهار، گرچه بهارم به باد رفت، یا نو بهار، گرچه بهارم به باد رفت، اما پس از تمام تطاول بیا بهار.
سهیلا حضرت نظیمی از بخش رادیو افغانستان رادیو آزادی ما درباره نوروز، سفره هفت‌سین، غذاهای نوروزی و کلن مراسم عید در افغانستان با شیرین فامیلی صحبت میکرد. اما به تورنتو بریم در کانادا و تاها حسنیانی گزارشگر ما در آنجا با تعدادی از ایرانی ها درباره نوروز صحبت کرده.
ایرانیان تورنتو در کانادا امسال با استقبال گسترده تر از سالهای قبل به پیشباز نوروز 1381 رفتند. از دو هفته مانده به آغاز سال نو، جنب و جوش خاصی در میان مردم و نهادها و سازمانهای فرهنگی، هنری و اجتماعی ایرانی به چشم می‌خورد.
می‌خوام به همه ایرانی بگم سال همتون مبارک. سال همتون مبارک. سال همتون مبارک. سال همتون مبارک. سال نو رو به تمام هموطنای ایرانی که در تورنتو هستن و در خارج از ایران هستن بهتون تبریک میگم. ایشالله که سال خوبی داشته باشید.
ایرانی های زیاد اینجا ببینم، از اینکه این همه ایرانی توی غربت دور هم جمع شدن خیلی احساس خوبی دارم. عید همتون هم مبارک. مرسی.
من خیلی خوشحال هستم که میتونم به ایرانی سالان تبریک بگم. ان شاء الله با موفقیت داشته باشید. بعد آرزو سلامتی میکنم. هر روزتون نوروز و واسهتون پیروز. متشکرم.
خیلی خوشحالم که یه سر به ما فکر شدم و میتونم عید رو دست بگیرم. سال نو رو به تمام هموطنان ایرانیان عزیز خارج از کشور، داخل کشور، اونایی که تو امریکا، کانادا، اروپا، هر جا که هستن، انشالله که همیشه خوب و سلامت و خوش باشن. سال نو رو به همه تون تبریک میگم.
این عید سعید باستانی را به همه هم میهنان عزیز، مخصوصا به ایرانیان عزیز و تمام
شما این که این همه جمعیت ایرانی رو اینجا میبینی چه احساسی داره؟
احساس افتخار.
اگر میخوای تبریک بگید خوشحال میشید.
عید نوروز رو به تمام همدان عزیزم تبریک میگم، انشاءالله سال خوب برای همه و دوستان و همدان عزیزم باشه.
من عید نوروز رو به تمام همدان عزیزم تبریک میگم، حتما تا امیدوارم سال خوبی داشته باشم.
با عرض سلام و درود فراوان خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمندی که صدا رو میشنوید و آنهایی که نمیشنوند. اجازه بدید اول سلام عرض کنم خدمت برای بچه های رادیو صدای آزادی که بسیار زحمت میکشند و صداشون پخش میشه در سراسر جهان، و تبریک میگم از طرف خودم به همه شما هموطنان عزیزم که در سراسر جهان به این صدا گوش میدید. شاد باشید، پیروز باشید، سلامت باشید.
عید به تمام ایرانیای عزیزم تبریک میگم.
سلام بر همه هموطنان عزیز. من به عنوان یه هموطن از شهر تورنتو به همه هموطنان عزیز در سراسر جهان عید سال 1381 رو تبریک میگم، مخصوصا به هموطنان عزیز و ایران دوستان مقیم کشور خودمون ایران عزیز، کشور مقدس ایران. شاد باشید، سال خوبی داشته باشید و انشاءالله سال آینده همگی دور هم دیگه باشید. با امید دیدار، خدا نگهدار.
سلام از میکنم خدمت شنوندگان رادیو صدای اروپای آزاد، رادیو آزادی. امیدوارم هر جایی که دنیا که باشید خوش و خرم باشید. سال نو رو پیشاپیش به تک تک شما عزیزان تبریک میگم. سال نوتون مبارک باشه. ان سال آینده رو ماهایی که خارج از کشور زندگی میکنیم بتونیم در داخل با هموطنان عزیزی که در ایران عزیزمون هستن سال جدید رو همراه اونا باشیم.
در تورنتوی کانادا تاها حسنیانی با چند ایرانی در آنجا صحبت میکرد. اما عید نوروزه و کاش این عید برای همه با شادی و خوشی همراه بود، ولی برای برخی ها در ایران اینطور نیست، از جمله برای خانواده اکبر و منوچهر محمدی از دانشجویان زندانی. حکم زندان منوچهر محمدی از دانشجویانی که در حوادث کوی دانشگاه تهران زندانی شد از 6 سال و نیم حبس به 13 سال افزایش پیدا کرده. این در حالی است که رئیس قوه قضاییه قول آزادی دانشجویان زندانی را داده بود و اخیراً هم چند نفر از دانشجویانی که در حوادث کوی دانشگاه تهران زندانی شدند پس از گذراندن نیمی از دوران محکومیت خود آزاد شدند. درباره افزایش حکم زندان منوچهر محمدی، پدر او محمد محمدی صحبتی دارد با گلناز اسفندیاری.
حکم زندان منوچهر محمدی از فعالان دانشجویی که در پی حادثه کوی دانشگاه بازداشت شد از 6 سال و نیم حبس به 13 سال افزایش یافت. این اقدام پس از آن صورت گرفت که خانواده منوچهر محمدی به حکم 6 سال و نیم زندان وی اعتراض کردند. اما به جای کاهش این حکم و برخلاف انتظار، دادگاه انقلاب حکم حبس وی را به 13 سال افزایش داد. اقدامی که آنگونه که محمد محمدی پدر منوچهر محمدی توضیح می‌دهد، خانواده وی را در اندوه فرو برده است.
اولا وقتی که مسئولین قضایی به نمایندگان مجلس گفتند که منوچهر و اکبر محمدی شامل تخفیف مجازات شدند، ما منتظر این بودیم تخفیف مجازات را اعلام کنند، اما تخفیف مجازات نخوردن، بلکه حکمی در تاریخ مورخ 26 دوازده داد و منوچهر ابلاغ شد که از 6 و نیم سال حبس به 13 سال حبس افزایش یافت.
علتش رو شما میدونید که چرا تصمیم گرفتن افزایش بدن حکم زندان آقای منوچهر محمدی رو؟
چرا تصمیم گرفتن نمیدونم. اون دست مسئولین قضات بودن که این حکم رو دادن. من نمیدونم این حکم به چه اندازه، به چه انگیزه این حکم رو داده، من نمیدونم. به خاطر چی دادن من نمیدونم. همیشه تماس داشتیم اینا ببینیم حکم منوچهر چی جوریه، 6 سال و نیم بود. بعد روزنامه، بعضی روزنامه، روزنامه ایران و روزنامه دیگه نوشته بودن که آقای شوریدی گفته که این کسانی که ایجه تیر تو زندانن حکمشان تقلیل می آورد. خب گفتم 6 سال و نیم انشالله اینها با برنامه عفو می خونن. و حتی نوشته بود اونهایی که حبسشان به 15 سال 14 سال هست اونها هم شامل عفو هستند. ولی الان فهمیدیم همین که شما خدمت عرض کردم اینا حکمش به جای اینکه تقلیل بخوره و اضافه شده. من نمیدونم این اون کسانی که اهل قانون من و اهل قوانین هستن این موضوع برایشون، حتی با ایشون صحبت کردم گفتم برای ما این مشکل هایی است که جای تعجبی دارد. من تمام قضاتی که من تا اونجا شناخت داشتم از ایشون سوال کردم گفتن اصلا این حرفا نباید باشه. این امید ما که این ایدی انشالله این آزاد میشن و با آغوش گرم میان پیش پدر مادر، ولی این ایدی رو به ما دادن.
در مورد اون یکی پسرتون آقای اکبر محمدی چی؟
اونم همینه، اونم 13 ساله، اونم هم حکمش دادن که تجدید نظر هم اجازه تجدید نظر هم ندادن. این بنده خدا با همون مشکلات جسمی و نوروتیک کلیه و با همون وضعیت وخیم داره در اونجا سر میبره.
آقای محمدی ظاهرن پزشکی که آقای منوچهر محمدی رو معاینه کردن هم گفته بودن که ایشون باید تحت جراحی لثه قرار بگیره.
نامه پزشک قانونی به زندان اوین مضمون نامه چنین است: از آقای منوچهر محمدی معاینه پزشکی به عمل آمده و کلیشه گرافی دندان و فک بررسی شد و نامبرده دچار بیماری پیشرفته نسوج نگهدارنده دندان ها و لثه پوسیدگی دندانی می باشد، لذا نیازی به جراحی لثه و درمانی و ریشه و ترمیم دندان‌ها دارد. بعد خود دکتر محمود عمایی معاون پزشکی آزمایشگاهی این نامه را نوشت به بهداری ولی توجهی نکرده.
احتمال میدید که اجازه بدن برای مرخصی بیان مدتی منزل از زندان؟ همچی چیزی ممکن هست فکر میکنید؟
بهتون عرض کنم که دردها زیاده. در مبارک نه 12380 و کاخ دادگستری کمیسیون عفو بخشودگی نزد مدیر کل عفو بخشودگی رفتیم با امید آزادی فرزندان، ولی متاسفانه جوابی که از آقای مدیر کل کمیسیون عفو بخشودگی شنیدیم این بود که با لحنی توهین‌آمیز جواب داد که این دو برادر بزرگوار یک داد هجده تیر بودند و جنایاتی که در هجده تیر به وجود آمد مسبب اصلی این دو برادر قهرمان بودند که اینها نباید آزاد شوند و یک روز مرخصی نمیدیم و نخواهد داد. این حرفا رو نزنین و بی زحمت از این اتاق بیرون.
محمد محمدی پدر اکبر و منوچهر محمدی درباره افزایش دوران محکومیت پسرش منوچهر از 6 سال و نیم حبس به 13 سال میگفت با گلناز اسفندیاری. به جز این دو ساعتی که من با شما هستم، برنامه های ویژه نوروزی ما، اولین روز برنامه های ما در ساعت سوم و همچنین در برنامه شبانگاهی که از ساعت 9:30 تا 11:30 به وقت ایران پخش می شود نیز ادامه خواهد یافت. در ساعت سوم که نازی عظیما میزبان شما خواهد بود، در گزارش لس آنجلس فهیمه براتی شما را از چگونگی برگزاری نوروز در شهری که بیشترین تعداد ایرانی ها خارج از کشور در آنجا زندگی می کنند آگاه می کند و همینطور برنامه نوروزی روی چمن سبز، برنامه مورد علاقه فوتبال دوستان را از مهداد مسعودی خواهیم شنید. در نخستین ساعت از برنامه های شبانگاهی به میزبانی همکار دیگر ما جمشید زن، برنامه های نوروزی با گفتگوهایی درباره برگزاری نوروز در کشورهای مختلف و بررسی هایی درباره رویدادهای سال گذشته ادامه خواهد یافت. ساعت پنجم از برنامه های روزانه ما که در ساعت 10:30 شروع می شود به میزبانی گلناز اسفندیاری و در آن دیداری خواهیم داشت با یک خواننده خانم شهلا سرشار که مقیم آمریکاست و در یک بحثی میزه گرد چند نفر از صاحب نظران مقیم فرانسه رویدادهای ایران را در سال 1380 مورد بررسی قرار می دهند. تا دقایق دیگر ما مشروع آخرین خبرها را خواهیم داشت با بهمن باستانی و بعد از اون گزارش ویژه‌ای داریم با عنوان سفر به زنگبار. اینجا مشروع آخرین خبرها با بهمن باستانی.
در جریان یک عملیات انتحاری در بیت المقدس دو نفر کشته و عده‌ای زخمی شدند. گزارش های رسیده از منابع خبری اسرائیل حاکی است که ساعتی پیش یک فلسطینی در مرکز پر رفت و آمد شهر بیت المقدس مواد انفجاری را که به تن خود بسته بود منفجر کرد که در اثر آن افسون بر کشته شدن عامل این انفجار و یک اسرائیلی دست کم 7 تن دیگر به سختی مجروح شدند. این انفجار یک روز پس از عملیات انتحاری دیگری در شمال اسرائیل که منجر به کشته شدن 7 اسرائیلی شد روی داده است. دولت اسرائیل یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطین را مسئول این عملیات معرفی کرد و سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل گفت ما در پی آتش بسیم اما این پاسخ فلسطینیان است. پیش از انفجار امروز در بیت المقدس سخنگوی دولت اسرائیل اظهار داشته بود که علی‌رغم بی‌نتیجه ماندن مذاکرات دو جانبه شب گذشته، مذاکرات سه جانبه با حضور آنتونی زینی فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه از سر گرفته می‌شود. به گفته سخنگوی دولت اسرائیل در این اظهارات، دو طرف خواهان رسیدن به توافقی برای آتش بس و پیگرد به گفته او تروریست‌های فلسطینی هستند. لحظاتی پیش گردان شهیدان الاقصا، گروه رادیکال وابسته به سازمان الفتح که مستقیما تحت رهبری یاسر عرفات است، مسئولیت عملیات امروز بیت المقدس را به عهده گرفت. دولت ایران هر گونه دخالت در عملیات تروریستی 11 سپتامبر گذشته در آمریکا را تکذیب کرد. سه‌شنبه گذشته جورج تنت رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA اظهار داشت اشتباه است اگر امکان حمایت‌های دولتی اهم از ایران یا عراق را از عملیات تروریستی 11 سپتامبر گذشته در آمریکا نادیده بگیریم. امروز حمید رضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با تکذیب این اتهام گفت حکومت ایران هرگز نه طالبان را در افغانستان حمایت کرده و نه شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن را. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه اظهاراتش در این زمینه آمریکا را متهم به داشتن معیار دوگانه توصیف کرد و گفت حتی آن زمان که آمریکا طالبان را در افغانستان حمایت می‌کرد دولت جمهوری اسلامی ایران حامی مخالفان طالبان بود. در پاسخ به حمله مسلحانه عده‌ای از افراد طالبان و القاعده به نیروهای ائتلاف ضد تروریسم در شرق افغانستان دست کم 10 تن از مهاجمان کشته شدند. این درگیری در یک پایگاه هوایی در خوست در نزدیکی مرز پاکستان صورت گرفت و ساعت‌ها به طول انجامید. بنا به گفته مسئولان وزارت دفاع آمریکا یک سرباز آمریکایی در این درگیری زخمی شده و دو سرباز دیگر از شمار نیروهای ائتلاف ضد تروریسم کشته شدند. کارشناسان نظامی آمریکا حملات مشابهی در آینده را محتمل توصیف می‌کنند. روز گذشته نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد با اعزام 1700 نفر دیگر به افغانستان عده نیروهای بریتانیایی مستقر در افغانستان به 6000 نفر میرسد. علی‌رغم انفجار دو بمب مرگبار در پرو، رئیس جمهوری این کشور اعلام کرد امنیت سفر رئیس جمهوری آمریکا به پرو تأمین می‌شود. قرار است روزهای شنبه و یک شنبه آینده جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در سفری به لیما پایتخت پرو با رهبران کشورهای پرو، کولومبیا، بولیوی و اکوادور دیدار و مذاکره کند. کاخ سفید واشنگتن امروز اعلام کرد برنامه سفر رئیس جمهوری آمریکا به پرو تغییری نکرده است. روز گذشته در اثر انفجار دو خودرو در نزدیکی سفارت آمریکا در لیما پایتخت پرو 9 تن کشته و عده‌ای بیش از این شمار زخمی شدند. دو افسر پلیس پرو در شمار قربانیان بودند و این دو انفجار یک بانک و چندین فروشگاه را کاملا ویران کرد. در نیجریه اعلام شد قوانین اسلامی خلاف قانون اساسی این کشور است و میباید لغو شود. کانو آگابی وزیر دادگستری جدید نیجریه در متنی که امروز از او منتشر شده نوشته است قوانین اسلامی و احکام اسلامی که در 2 سال گذشته در 12 استان نیجریه جاری بوده است خلاف قانون اساسی و خلاف حقوق بشر است و می باید از این پس مورد استفاده قرار نگیرد. این دستورالعمل در کلیه 19 استان نیجریه لازم الاجرا اعلام شده است. در جریان درگیری پلیس و ارتش هند با افراد مسلح گروه‌های مسلمان جدایی خواه کشمیر 10 تن کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. این درگیری به دنبال انفجار نارنجک در کشمیر روی داد که این انفجار 13 غیر نظامی را زخمی کرد. پلیس هند اعلام کرده است گروه‌های جدایی خواه کشمیر در هفته‌های گذشته مقررات آتش‌بس در منطقه خط آتش‌بس بین دو کشور هند و پاکستان را نقض کردند. تنش بین دو کشور هند و پاکستان طی 5 ماه گذشته با آرایش نظامی سنگین دو کشور در مرزهای مشترک کشمیر به مرحله خطرناکی رسیده است. در چین اعتراضات کارگری همچنان ادامه دارد. طی 3 روز گذشته تظاهرات هزاران تن از کارگران استانهای شمال شرقی چین در اعتراض به سیاست‌های اعلام شده اخیر دولت برگزار شده که امروز نیز گزارش‌های رسیده حاکی از ادامه این تظاهرات است. بولتن کارگری چین که در هنگ کنگ منتشر می‌شود امروز اعلام کرد چند تن از رهبران این حرکت کارگری طی 2 روز گذشته بازداشت شدند. کارگران معترض می‌گویند سیاست دولت چین در کاهش تمرکز دولتی بر اقتصاد و افزایش رقابت و توان بازار که برای تقویت نقش چین در سازمان جهانی تجارت صورت می‌گیرد در معیشت کارگران چین ایجاد خطر و تهدید می‌کند. در ترکیه پلیس این کشور در سرکوبی مراسم نوروزی کردهای ترکیه 200 نفر را بازداشت کرد. شهرهای استانبول و مرسین در جنوب ترکیه که بیشتر جمعیت آن کرد هستند، مناطقی بودند که به ویژه به محل درگیری پلیس با برگزار کنندگان مراسم نوروزی تبدیل شدند و در جریان این درگیری‌ها 10 تن زخمی گزارش شده است. پلیس ترکیه در مقابله با کردهای برگزار کننده مراسم نوروز از ماشین‌های آبپاش و گاز اشکاور استفاده کرد. در ایران طی 2 روز گذشته 44 نفر در اثر تصادفات رانندگی جان سپردند. بر پایه گزارش‌های رسیده نزدیک به 300 مورد تصادف رانندگی در آخرین روز سال 80 و نخستین روز سال نو در ایران روی داده که در جریان آن 515 نفر زخمی و 44 نفر درگذشتند. ایران بیشترین آمار تصادفات رانندگی را نسبت به جمعیت کشور در جهان داراست و سالانه در ایران به طور متوسط 15,000 نفر در اثر تصادفات رانندگی جان می‌دهند. و آخرین خبر تا این لحظه از پاریس، دادگاه تجدید نظر رسیدگی به پرونده احمد جیحونی امروز در این شهر برگزار شد. احمد جیحونی به اتهام قتل رضا مظلومان، روزنامه‌نگار مخالف جمهوری اسلامی در پاریس، به 17 سال حبس محکوم شده است. مظلومان در سال 96 میلادی در پاریس به قتل رسید. دادستان دادگاه جیحونی را در پیوند با سرویس امنیتی جمهوری اسلامی معرفی کرده و قتل مظلومان را ترور سیاسی اعلام کرده است. حکم دادگاه تجدید نظر احتمالاً در 28 مارس تا یک هفته دیگر اعلام می شود.
مشروع آخرین خبرها بود از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. سفر به زنگبار نام رشته برنامه‌های مستندی است که توسط همکار گزارشگر و فیلمساز ما علی عطار در 5 بخش تهیه شده است. اولین بخش از این رشته برنامه‌ها روز دوشنبه گذشته پخش شد و پخش قسمت‌های دیگر آن به دلیل برنامه‌های ویژه پایان سال 1380 و آغاز سال نو میسر نشد. ولی پخش این برنامه‌ها را ما از امشب آغاز می‌کنیم و در شب‌های آینده در همین ساعت ادامه خواهیم داد. برای آنکه پیوستگی این برنامه‌ها حفظ شود و بتوانید موضوع‌های آن را دنبال کنید، اولین بخش برنامه همراه با مقدمه ایرج گرگین درباره تانزانیا و جزیره زنگبار امشب یک بار دیگر پخش می‌شود.
زنگبار یکی از جزایر بزرگ و مهم آفریقای شرقی است که به فاصله 60 کیلومتری دارالسلام، پایتخت کشور تانزانیا قرار دارد. در دهه 60 میلادی نام تانزانیا به مناسبت انقلاب استقلال طلبانی که رهبری آن را یولیوس نیرر به عهده داشت شهرت یافت. اما برای ایرانیان جزیره زنگبار که از دیرباز نام آشنایی بود، در زمانی که مبارزات مردم تانزانیا برای کسب استقلال آغاز شد، به خاطر وجود حزب آفروشیرازی در آن کشور بر سر زبان‌ها افتاد. در تمام سالهای گذشته این پرسش که نام شیراز و شیرازی چگونه به زنگبار راه یافته و آفریقایان شیرازی چه کسانی بودند، ایرانیان از چه زمان به این بخش از آفریقای شرقی راه یافتند، علاقه و کنجکاوی بسیاری از ایرانیان علاقمند به تاریخ را برانگیخته بود. تانزانیا سرزمین حاصلخیزی است مرکب از تانگانیکا در ساحل اقیانوس هند و جزایر زنگبار و پمبا که با 8 کشور بوروندی، رواندا، اوگاندا، کنیا، موزامبیک، مالاوی، زامبیا و زئیر مرزهای مشترک دارد و از قرنها پیش پایگاه عمده تجارت برای بازرگانان ایرانی و عرب در شرق آفریقا به شمار می‌رفته است. زنگبار که زمانی مهاجرانی از ایران و سرزمین‌های عرب خاورمیانه بر آن حکم می‌راندند، اندکی پس از آن که واسکو دو گاما، کاشف معروف پرتغالی، در سال 1498 میلادی به سواحل شرقی آفریقا قدم نهاد، به مدت یک قرن و نیم به زیر سلطه پرتغالی‌ها درآمد. در نیمه قرن 17 سلطان نشین عمان پرتغالی‌ها را از زنگبار بیرون راند و مدت دو قرن سلسله‌های سلاطین عمانی بر این سرزمین حکم روایی کردند. در نیمه قرن 19 که رقابت دو استعمار انگلیس و آلمان بر سر سرزمین‌های آفریقا بالا گرفته بود، تانگانیکا به یکی از کلونی‌های امپراتوری آلمان تبدیل شد و زنگبار تحت الحمایه بریتانیا شد. پس از جنگ جهانی اول، بر اساس تصمیم جامعه ملل، سلطه بریتانیا بر تانگانیکا نیز تعمیم یافت. با وزش بادهای استقلال طلبی آغاز دهه 60، تانگانیکا در سال 1961 و زنگبار در سال 1963 استقلال یافتند و سرانجام در سال 1964 از به هم پیوستن تانگانیکا و زنگبار جمهوری مستقل تانزانیا به وجود آمد. آخرین بار که نام تانزانیا در عنوانهای روزنامه‌های جهان جای مهمی یافت، آگست سال 1998 بود که بمب‌گذاری در سفارت آمریکا در دارالسلام، پایتخت آن کشور، ده‌ها تن را کشت و زخمی کرد. بعداً اعلام شد که عامل این اقدام تروریستی سازمان القاعده و رهبر آن اسامه بن لادن بوده است. اما چند ماه پیش همکار گزارشگر و فیلمساز مقیم آلمان ما آقای علی عطار به من اطلاع داد که در سفری به زنگبار تحقیقاتی در مورد شیرازی‌های آفریقا و سنت‌های باقی مانده از دوران‌های کهن حضور ایرانیان مهاجر در شرق آفریقا، از جمله برگزاری جشنی که به زبان سواحلی نوروز خوانده می‌شود و در تابستان برگزار می‌شود، انجام داده است. به دعوت رادیو آزادی، آقای عطار سفرنامه رادیویی خود را در 5 بخش تنظیم کرده است و این رشته برنامه‌ها را در 5 شب به مناسبت فرارسیدن سال 1381 خورشیدی می‌شنوید.
سفری رادیویی به زنگبار. گزارشی از علی عطار.
سفر من به زنگبار از شهر کرد آغاز شد. با توقفی 2 ساعته در آدیس آبابا، پایتخت اتیوپی، پس از حدود 10 ساعت پرواز از پنجره هواپیما آبی بیکران اقیانوس هند را دیدم که در زیر پایمان گسترده بود. اندکی بعد کشتی‌های کوچک و بزرگ که در نزدیک ساحل لنگر انداخته بودند یک یک پدیدار شدند و سپس ساحل جزیره زنگبار که چون ماری سفید رنگ بر زمینه آبی اقیانوس خزیده بود. در همان حال که به دریا و به ساحل چشم سوخته بودم، به اعماق تاریخ سفر کردم و آنچه را که در کتاب‌ها خوانده بودم به یاد آوردم. در نزدیکی همین ساحل بود که کشتی‌های بادبانی ایرانیان شاید در 1000 سال پیش، 2000 سال پیش و شاید پیش از آن به دلخواه خود لنگر می‌انداختند و یا بادهای موسمی اقیانوس آنها را به دین سو می‌راندند و آن سبب شد که با مردم بومی آفریقا تماس بگیرند و تجارت کنند. از همین سرزمین بود که هزاران هزار برده به سراسر جهان و از آن جمله به ایران صادر می‌شدند و امروز نوادگان آنان در حاشیه خلیج فارس و در جزایر آن زندگی می‌کنند. در همین نزدیکی‌ها بود که در قرن 4 هجری کشتی علی ابن حسن شیرازی کناره گرفت و عقاب او سلسله زنگ را به وجود آوردند. رودادی که باعث ایجاد فرهنگ سواحلی در کرانه شرقی آفریقا شد و در همین جزیره است که بسیاری از مردم خود را شیرازی و ایرانی الاصل می‌دانند. به سوی همین جزیره بود که استعمارگران اروپایی سرازیر شدند. پرتغالی‌ها آمدند و سلسله شیرازیان را شکست دادند. بعد انگلیسی‌ها و آلمانی‌ها آمدند و به مردم این جزیره حکومت کردند. و در همین جا بود که در سده 18 سلاطین عرب عمانی مقر حکومتی خود را قرار دادند و سالهای سال به مردم بومی و شیرازیان شکست خورده حکومت کردند. چرخهای هواپیما که بر زمین ساییدند، من از رویای خود بیرون شدم. سالن فرودگاه و ماموران آن بسیار ساده و بی‌آلایشند. مقررات بازرسی پاسپورت بدون دردسر انجام می شود. بارهای مسافران را بر روی گاری می آورند و بازرسی ساده گمرکی در کنار همان گاری صورت می گیرد. ماموران فرودگاه با مسافران خارجی انگلیسی صحبت می کنند، اما خودشان با همدیگر به زبان سواحلی سخن می گویند، زبانی که آهنگی عربگونه دارد. در بین صحبتهایشان برخی واژه‌ها به گوشم آشنا می آیند. تفضلی، احسنتی، زوری، سلام علیکم.
حبالی گانی، حبالی یاکو، زوری، سلاما، جمع، صافی.
زنگبار را به زبان سواحلی اونگویه می نامند. این جزیره با مساحت 1659 کیلومتر مربع حدود 6 درجه در جنوب خط استوا قرار گرفته و با جزایر نزدیک آن چون پمبه و تومباتو جمهوری خودمختار زنگبار و یا زانزیبار را تشکیل می دهد. زنگبار تا دارالسلام پایتخت تانزانیا بیش از 60 کیلومتر راه آبی فاصله ندارد، ولی از دیرباز یکی از جزایر مهم و سوق الجیشی آفریقای شرقی بوده که همه خارجیان را به خود جلب می کرده است. امروز این جزیره به تنهایی بیش از 700 هزار نفر جمعیت دارد که بیشتر آنان مسلمان سنی شافعی هستند، ولی در بین آنها کمی شیعه هم وجود دارد. به جز آن در حدود 3% مردم زنگبار مسیحی کاتولیک و یا پروتستان هم. 13% مردم این جزیره عرب و حدود 6% آنها آسیایی هندی هستند. ولی همانطور که گفته شد، بخش بزرگی از مردم زنگبار خود را متعلق به قبیله شیرازی و ایرانی الاصل می دانند. ایرانیان از دیرباز به آفریقا توجه داشتند و با آنجا داد و ستد می کردند. اما مهمترین ارتباط ایرانیان با آفریقا همان مهاجرت از شیراز است. این ظاهراً سفر یک امیرزاده ایرانی از شیراز به کیلوا، شهری بندری در جنوب تانزانیا است که خرابه های کاخها و قلعه های آنان تا امروز در جزیره کیلوکسوانی وجود دارند. نویسنده مصری فهمی بر اساس روایات سواحلی این مهاجرت را شرح می دهد.
این علی یا فرزند حاکم شیراز یا شخصاً حاکم شیراز بوده است. و علل و موجباتی که سبب مهاجرت این امیرزاده ایرانی از شیراز به سال 975 میلادی شده است معلوم نیست، ولی بعضی قرائن را میتوان دلیل این کار او دانست. از جمله این قرائن حبشی بودن مادر اوست و ظاهراً بدین علت برادرانش او را آزار دادند و او ناگزیر از جلای وطن شد و چون در آن روزگار ساحل شرقی آفریقا بهترین مأمن برای کسانی بود که به علت تضییقات مذهبی یا سیاسی و یا اجتماعی قصد جلای وطن داشتند، او نیز راه آنجا را پیش گرفت.
در مورد خانواده علی ابن حسن و مهاجرت شیرازیان، داستانها و افسانه‌های زیادی بین مردم زنگبار وجود دارد که ما در برنامه سوم این سفر رادیویی به تفصیل به آنها خواهیم پرداخت. ولی اساساً واژه زنگبار از کجا آمده است؟ آیا ارتباط با واژه زنگی فارسی به معنی آفریقایی دارد؟ واژه بار چه معنی می‌دهد؟ برخی از تاریخ شناسان و زبان شناسان بر این عقیدند که واژه زنگبار یا شکل رایج آن در زبان‌های اروپایی زانزیبار از عربی به زبان سواحلی وارد شده است، چرا که مردم بومی به این جزیره اونگویه می‌گویند. بر پایه این اعتقاد واژه زنگبار از کلمه زنج، طوری که عرب‌ها این جزیره را می‌نامیدند، و واژه بر عربی به معنی خشکی و ساحل ساخته شده است. اما مورخین عرب اکثراً این جزیره را بلاد و زنج می نامیدن و نه بر و زنج و بدین ترتیب بیشتر به نظر می رسد که نام زنگبار از فارسی میانه ناشی می شود. چرا که چه در زبان پهلوی و چه در زبان فارسی امروز زنگی به معنی آفریقایی است، چنان که از واژه های غلام زنگی و دایره زنگی روشن است. واژه بار نیز در فارسی میانه یعنی پهلوی به معنی ساحل بوده است، چنان که تا امروز نام شهر رودبار شاهد آن است. نکته مهم دیگر این است که اگر این واژه از عربی به فارسی راه یافته بود به صورت زنجبار باقی می‌ماند، زیرا در فارسی آوای ج وجود دارد ولی در عربی صوت گ یافت نمی‌شود و بدین ترتیب احتمال اینکه زنجبار فارسی به زنج در عربی تبدیل شده باشد بیشتر است. به جز آن حضور واژه‌های فراوان قدیمی دیگر زبان فارسی در زبان سواحلی نیز گویای ارتباط باستانی مردم ایران و شرق آفریقا هستند. چند ساعت پس از ورود به شهر زنگبار، هنگامی که در وقت غروب در کنار اقیانوس قدم می‌زنم، صدای موسیقی مرا به خود جلب می‌کند. مردم بسیاری گرد آمدند و هنرمندان با لباس الوان خاص آفریقاییان بر روی صحنه هنرنمایی می‌کنند. زن و مرد و پیر و جوان با هم به تماشا ایستادند. مردانی با لباس رسمی و کراوات، جوانانی با لباس‌های رنگین و جین و مردانی دیگر که برهنه‌اند و خود را فقط با لنگی پوشاندند در بین تماشاچیان دیده می شوند. زنان نیز بسیار گوناگونند. برخی از آنان با حجاب و برخی بی حجابند. برخی لباس‌های اروپایی به تن دارند و برخی دیگر لباس‌های سیاه زنان عرب را. اما همه با هم در حاشیه کاخ پیشین سلطان به تماشای کنسرت ایستاده و یا نشسته. در پارچه‌ای که به صورت پلاکارد آویزان است، چشمم به واژه‌ای آشنا که با حروف لاتین نوشته شده می‌افتد. تماشا. در زیر آن به انگلیسی نوشتن جشنواره خلق‌های کشتیران. و از همینجا می‌فهمم که واژه تماشا در زبان سواحلی به معنی جشنواره و یا فستیوال است. وقتی بروشور این جشنواره را ورق می‌زنم، چشمم به 5 فیلم ایرانی از جمله سبک ایرانی، تنها در تهران و پسر مریم می افتد که روز نمایششان گذشته است. اما مسافری ایرلندی که فیلم ها را دیده می گوید فیلم های ایرانی بهترین فیلم های این جشنواره بودند. در آن سوی میدان ساعتی دیگر پس از غروب کنسرت موسیقی طرب، موسیقی ملی مردم زنگبار در سالونی سرباز برگزار می کردد. موسیقی طرب بسیار تحت تاثیر موسیقی شرقی به خصوص موسیقی عربی است و طرفداران زیادی بین زنگباریان دارد. برنارد گربنر، مردمشناس و محقق آلمانی، سالهاست که به تحقیق در موسیقی طرب پرداخته و معتقد است که موسیقی ایرانی هیچ اثری در موسیقی طرب نداشته است.
Es nichts vorgekommen. Ich habe auch gerade also jetzt im Winter und gerade eben auch wieder mit einem
من در همین ماه‌های گذشته نیز سبک‌های بسیار قدیمی طرب را به کمک پژوهشگران محلی شنیدم، اما هیچ گونه اثری از موسیقی ایرانی نیافتم. در طرب البته تأثیر موسیقی‌های سواحل آفریقا روشن است. موسیقی یمن، کویت، بحرین نیز ملودی‌ها و ریتم‌ها را تحت تأثیر قرار دادند. شاید در سال‌های دور موسیقی پاکستان، هند و حتی اندونزی نیز الهام بخش نوازندگان طرب بوده باشد. ولی همانطور که گفتم هیچ نشانی از موسیقی ایرانی در طرب یافت نمی‌شود. اگر چنین بود سبک‌های قدیمی موسیقی ایرانی در اینجا یافت می‌شد. اما کسی آنها را در اینجا دریافت نکرده است.
Auch dann im 20. Jahrhundert sicher Aufnahmen persischer Musik gegeben, aber die sind hier nicht rezipiert worden.
با این وجود واژه‌های چند در زبان سواحلی به کار می‌روند که می‌توانند گواه تماس دو فرهنگ باشند، مستقیم و یا غیر مستقیم. که دنبکی به معنی تنبک، دوفی به معنی دف، تنبوری به معنی تنبور و همچنین واژه سرنای. علاوه بر این در زبان سواحلی سنتوری به مفهوم گرامافون قدیمی به کار برده می شود و از واژه سرودی به معنی آواز نیز نام برده شده است. در برنامه آینده سفر به زنگبار را با توضیحی درباره بافت شهر زنگبار، تاریخ و شرایط اجتماعی آن جزیره ادامه خواهیم داد.
همونطوری که علی عطار تهیه کننده برنامه سفر به زنگبار گفت، این برنامه در 5 بخش تهیه شده که قسمت اولش امشب پخش شد و قسمت‌های بعدی رو در شب‌های آینده خواهید شنید. اما وقت ما هم در اینجا کم کم رو به پایان است. در ساعت سوم برنامه امشب ما که نازی عظیما میزبان شما خواهد بود، در گزارش لس آنجلس فهیمه براتی شما را چگونگی برگزاری نوروز در شهری که بیشترین تعداد ایرانی های خارج از کشور در آنجا زندگی میکنند آگاه میکند و همچنین برنامه نوروزی روی چمن سبز، برنامه مورد علاقه فوتبال دوستان را از مهداد مسعودی خواهیم شنید. در اینجا من به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو دارم و امیدوارم که سال نو بسیار خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
سال بعد بارو بس یواش یواش برات کرد، عید اومد خنده کن فردا رو کس ندیده، سال نو سال نو یه سال پر امیده. دست بده در دست یار، خنده بزن بر بهار، غم رو فراموش بکن میگذر این روزگار، سر سال به این سال آباد عید شما مبارک، همه بگین حال آباد عید شما مبارک. همیشه خورم همیشه خندون، دست بده در دست یار، خنده بزن بر بهار، غم رو فراموش بکن میگذره این روزگار، سر سال به این سال آباد عید شما مبارک، همه بگین حال آباد عید شما مبارک.
گل و گل زمستون و بهار کرد، سال بعد بارو بس یواش یواش قرار کرد، عید اومد خنده کن فردا رو کس ندیده، سال نو سال نو یه سال پر امیده. دست بده در دست یار، خنده بزن بر بهار، غم رو فراموش بکن میگذر این روزگار، سر سال به این سال آباد عید شما مبارک، همه بگین حال آباد عید شما مبارک.
صدای ما را از